صفحه 116 فیل در بغداد. بالای صفحه نوشته شده است: توهم، درک، معنا. مسافرهایی که از هند آمده بودند فیلی به بغداد آوردند و آن را در استبل تاریکی بستند. جمعی از آدمها که نمی دانستند فیل چه جور جانوری است به استبل رفتند تا از نزدیک تماشایش کنند. چون استبل تاریک بود و نمی توانستند حیوان را با چشمهایشان ببینند، با دست بدن حیوان را لمس کردند. یکی از آنها به خرطوم فیل دست کشید و گفت: این حیوان مانند لوله‌ای خیلی بزرگ است. دیگری که گوشهای فیل را لمس کرده بود گفت: فیل بادبزنی بزرگ است. سومی که داشت به پاهای فیل دست می کشید گفت: نه، فیل ستونی بزرگ و چاق است. هر یک از آنها فیل را بنابر جایی که دست می کشیدن توصیف می کرد. اما اگر آنها شمعی در دست داشتند، نظر دیگری درباره فیل پیدا می کردند. چون چشم ها اغلب اوقات مثل نوک انگشت ها ما را فریب می دهند. بر اساس حکایتی از جلال الدین مولوی، شاعر ایرانی، 586 تا 652 هجری خورشیدی. در محضر فیلسوف: همه آنچه ما درباره جهان می‌دانیم بر پایه درک حواسمان است. این مسئله برای فیلسوف‌ها مطرح است. آیا حواس ما ناقص و حتی فریبکارند؟ کشفیات علمی در مورد بی نهایت بزرگ ها و بی نهایت کوچک ها ثابت می کنند که ما نمی توانیم به چشم های من اعتماد کنیم. تلسکوپ و میکروسکوپ وسایلی هستند که ما را به واقعیت های ناشناخته راهنمون می شوند. آیا ما همچون بازدید کنندگان از فیل در داستانی که خواندیم نابینا نیستیم؟ افلاطون فیلسوف یونانی در تمثیل مشهورش این نظر را شرح می دهد. از نظر او آدم‌ها همچون افراد در زنجیری در برابر دیواره‌های یک غار هستند و فقط سایه‌هایی را می‌بینند که آتش پشت آنها بر روی دیوار غار می‌اندازد. صفحه 118 دانشمند و قایقران. بالای صفحه نوشته شده است: تکبر، دانستن، دانش. رودی چنان پهن بود که برای گذر از روی آن پلی نساخته بودند. از این رو مرد قایقرانی در ساحل این رود به کار مشغول بود. او در برابر دریافت چند سکه ناچیز مسافرها را به آن سوی رود می برد. روزی دانشمند بزرگی که کلی کتاب و فرهنگ لغت را از حفظ داشت، مجبور شد سوار قایق شود. موقعی که داشت وارد قایق می شد، قایقران به او خوش آمد گفت و در صحبت از این طرف و آن طرف را باز کرد. دانشمند دریافت که قایقران علم و دانش زیادی ندارد و معلوماتش اندک است. از این رو پرسید: بگو ببینم دوست عزیز، تو تا به حال به مدرسه رفته ای؟ قایقران همینطور که پارو می زد گفت: نه، هیچ وقت. پس نیمی از عمرت را از دست داده ای؟ قایقران از شنیدن این حرف دلخور شد اما چیزی نگفت. وقتی قایق به وسط آب رسید، جریان تندی آمد و قایق را برگرداند. هر دو مرد به آب افتادند. یکی این طرف و دیگری آن سوتر. قایقران دانشمند را دید که دست و پا می زند تا غرق نشود. فریاد کشید: شنا کردن را یاد گرفته ای استاد؟ دانشمند همینطور که دست و پا می زد گفت: نه. پس کل زندگیت را از دست داده ای دوست من. حکایتی از خاور میانه. در محضر فیلسوف: غالبا کسانی که درس نخواندند مورد تمسخر و سرزنش درس خوانده ها قرار می گیرند. این داستان عکس این ماجراست. آیا بعضی از آگاهی ها و مهارت ها از آن دسته ای نیستند که صرفا روی نیمکت مدرسه آموخته نمی شوند؟ صفحه 120 آگاهی از مرگ. بالای صفحه نوشته شده است: مرگ، بدن، پیری. مرد جوانی از کشتزار برمیگشت که فرشته مرگ را با داس بلندی بر دوشش دید. ترسید. از او پرسید: از من چه می‌خواهی؟ من هنوز جوانم. چرا پیش از اینکه خبرم کنی سراغم آمده ای؟ خیالت راحت باشد. برای گرفتن جان تو نیامدم. دارم پیش همسایه سفید مویت می روم. مطمئن باش که پیش از اینکه سراغت بیایم با خبرت می کنم. مرد جوان با خیالی آسوده به خانه برگشت. شب در مراسم جشنی شرکت کرد. در آن مراسم دختر زیبایی را دید، از او خوشش آمد، سپس با او ازدواج کرد و صاحب بچه های زیبایی شد. او زندگانی خوب و خوش و آرامی داشت. فرزندانش بزرگ شدند. سالها از پی هم گذشت و گذشت. شبی از شبها که داشت از کشتزار برمی گشت، فرشته مرگ را دید. سلامی کرد و گمان برد که فرشته سراغ یکی از همسایه ها می رود. اما فرشته یک راست به سوی او پیش آمد. از من چه می خواهی؟ راه بیفت. خودت می دانی. دارم به کارم می رسم. دنبال تو آمدم. ولی تو که قول داده بودی پیش از این که سراغم بیایی با خبرم کنی. حالا زیر قولت زده ای؟ چطور جرأت می کنی چنین حرفی بزنی؟ تنها یک بار خبرت نکردم. صد بار به تو اطلاع دادم. وقتی خودت را در آینه می دیدی، موهایت را می دیدی که دارند سفید و سفیدتر می شوند. چینهای صورتت را می دیدی که عمیق‌تر می شوند. وقتی راه می رفتی، می دیدی که نفسهایت کوتاه‌تر و مفصلهایت دردناک‌تر می شوند. چطور می گویی با خبرت نکردم؟ سپس فرشته مرگ دست مرد را گرفت و او را با خودش برد. حکایتی از اروپای مرکزی. در محضر فیلسوف: راست است، ما پیشا پیش از مرگ خود با خبر می شویم. در گذار پیری نشانه های از آن دیده می شود. با این حال باید آن را بپذیریم؟ آیا مبارزه با این افت بدنی جایز نیست؟ اما بعضی ها از این فرجامی که در پیش رو دارند نگران نمی شوند و به لحاظ ذهنی خود را برای پایان زندگیشان آماده می کنند. آنها این آرامش را از کجا می آورند؟ صفحه 122، دو شاخه درخت. بالای صفحه نوشته شده است: خیر و شر، سودمندی. مدت ها پیش در سرزمینی خشک درختی خارق‌العاده رویده بود. این درخت خیلی کهنسال بود. می گفتند که عمرش به اندازه عمر زمین است. میوه هایش نیز شگفت‌آور بودند، طلایی و درخشان همچون خورشید. میوه های درخت دو تا از شاخه ها را خم کرده بودند. اما متاسفانه کسی نمی توانست از این هدیه آسمانی بهره‌ای ببرد، چون میوه های یکی از این شاخه ها سمی بودند و کسی نمی دانست کدام شاخه چنین است. هر کس به درخت می رسید آب دهانش را قورت می داد، اما هیچ کس جرأت نمی کرد به میوه ها دست بزند. یک بار قحطی و خشکسالی پیش آمد. بهار با یخبندان همراه بود و درخت های میوه یخ زده و از بین رفته بودند. تابستان نیز به قدری خشک بود که گندم ها همگی سوختند و از بین رفتند. فقط درخت پیر بود که با میوه های خوش رنگ و زیبایش سالم و سرحال مانده بود. روستایی ها دور درخت جمع شدند. به شدت دلشان می‌خواست از آن میوه ها بکنند و بخورند. باید امتحان می‌کردند. یا میوه سمی را می‌خوردند و می‌مردند، یا از گرسنگی می‌مردند و به میوه دست نمی‌زدند. با شک و تردید به دور درخت گشتند تا سرانجام پیرمردی که هیچ وابستگی به دنیا و زندگی نداشت، جرأت کرد امتحانی بکند. از یک شاخه میوه‌ای کند و به آن گاز بزرگی زد. همه به او نگاه کردند. دیدند که او جوید و جوید و بقیه میوه را هم خورد. آنها هم هر یک میوه‌ای از همان شاخه کندند و خوردند. میوه گوشتی لذیذ داشت و هم گرسنگیشان را برطرف می‌کرد و هم تشنگیشان را. عجیب این بود که هرچه از میوه‌ها می‌چیدند دوباره به همان اندازه میوه تازه در می‌آمد. در طول چند روز روستایی ها جشن برگزار کردند و به ترس گذشته خود خندیدند. نزدیک بود به خاطر آن یکی شاخه سمی از گرسنگی بمیرند. بعد فکر کردند این شاخه مسموم را چرا نگه دارند. این شاخه که هم بیفایده هم خطرناک است. شب هنگام تبری برداشتند و آن را بریدند. صبح روز بعد وقتی به سراغ درخت آمدند، دیدند همه میوه های درخت بر زمین افتادند و دارند میگندند. اما درخت، درختی که به کهنسالی زمین و خاک بود، خشک شده و از بین رفته بود. بر اساس حکایتی هندی در محضر فیلسوف، همیشه خوبی یک طرف نیست و بدی در طرف دیگر. خوبی از سوی بدی رشد می کند و بدی از سوی خوبی. آیا قناعت و صرف جویی شکلی از بخل و خست نیست؟ آسانگیری شکلی از ترس و سستی نیست؟ و آیا همین حرف را درباره همه خطاها و همه خصوصیات انسانی ما نمی توانیم بگوییم؟ صفحه 124 نابینا و فلج. بالای صفحه نوشته شده است: بخشندگی، همبستگی، یگانگی، برادری. در یکی از شهرهای آسیا دو تا آدم بیچاره بودند. یکی از آنها نابینا و دیگری از دو پا فلج بود. هر دو فقیر بودند. چنان فقیر که هر روز از خدا می‌خواستند به زندگیشان پایان دهند. آخرین زندگی ناخوشایند چه فایده‌ای داشت؟ باری یک روز مرد نابینا که برای گدایی به میدان شهر آمده بود، فریادهای مرد فلج را شنید. از ناله ها و فغان های او به هیجان آمد. سرانجام او برادر همدرد خودش را پیدا کرده بود. رفت و کنارش نشست. با هم مشغول صحبت و ظرف چند ساعت دوست شدند. نابینا گفت: ببین، من مشکلات و کمبودهای خودم را دارم و تو هم مشکلات خودت را. اگر ما دوتا با هم باشیم مشکلات من کمتر می شود. مرد فلج گفت: حیف که من نمی توانم حتی یک قدم بردارم. تو هم که نمی بینی. آخر یکی بودن ما چه فایده ای دارد؟ چه فایده ای؟ خیلی ساده است. ما دوتایی کنار هم هر چیزی را که بخواهیم داریم. من پا دارم و تو چشم. من تو را این طرف و آن طرف میبرم، تو هم راهنمای راهم میشوی. من برای تو راه میروم و تو برای من میبینی. ظرف چند دقیقه آنها به نتیجه رسیدند و لبخند زنان در جستجوی سرنوشتی تازه به راه افتادند. بر اساس حکایتی از فلوریان 1755 تا 1794 میلادی در محضر فیلسوف، نیروی اصلی انسان همکاری و همیاری است. خیلی از متخصصان جامعه شناسی معتقدند که موجود ضعیف و بدون سلاحی مانند انسان به دلیل وجود همبستگی و انسجام گروهی بود که توانست در طول چند میلیون سال گذشته نسبت به جانوران دیگر برتری پیدا کند. آیا ما امروزه گرایش به فراموشی و ترک این رفتار نداریم؟ آیا همبستگی صرفاً عملی فردی است؟ آیا این رفتار نباید بین مردم باشد؟ جامعه و سرزمین ما در عصر حاضر چگونه میتواند همبستگی و انسجام بیشتری داشته باشد؟ صفحه 126 معده. بالای صفحه نوشته شده است: زندگی، تکبر، نیاز. در یک شب سرد زمستانی قرص کامل و درخشان ماه در آسمان می خرامید. او به ستاره هایی که صدایش را می شنیدند گفت: ببینید، من بزرگتر و زیباتر از همه هم. حتی بزرگتر از خورشید درخشانم. دریاچه خیلی کوچکی که در گوشه دشت وسیع بود صدای ماه را شنید و گفت: اصلا اینطور نیست. به هیچ وجه اینطور نیست. من را ببین. آن وقت خودت بگو کی از همه بزرگتر است. ماه خم شد و تصویر خودش را در آب‌های آرام دریاچه دید. دریاچه گفت: می‌بینی که من از تو بزرگترم. ببین تو در میان آبهای من جا گرفته ای. بر اثر سر و صدای جدل آنها موش کوچولویی که در ساحل دریاچه خوابیده بود بیدار شد. چشم باز کرد به ماه و دریاچه نگاهی کرد و گفت چشم من از همه شماها بزرگتر است، چون هم دریاچه و هم ماه و هم همه ستاره ها در چشم من جا گرفتند. جغدی که در آن حوالی پرسه می زد موش کوچولو را دید. به سراغ موش آمد و او را بلعید. آن وقت گفت من می دانم کی از همه بزرگتر است. معده من بزرگتر است، چون هم موش، هم چشم موش، هم دریاچه، هم ماه و هم تمامی ستاره های آسمان در آن جا گرفتند. بر اساس حکایتی سرخ پوستی در محضر فیلسوف می توانیم گمان کنیم این حکایت درباره خودخواهی و خودپسندی است، اما مفهومی عمیق‌تر نیز در اینجا مطرح است. آنچه پایه و مبنای زندگی است، اشتها و نیازهای شکم است. خوردن و خورده شدن سهم مشترک همه مخلوقات عالم است. آیا انسان که موجودی از خود راضی و پرغرور است، از این ماجرا فاصله گرفته است؟ آیا انسان نیز گرفتار این نیاز غیر قابل اجتناب نیست؟ صفحه 128 نارسیس. بالای صفحه نوشته شده است عشق، خودشیفتگی، دیگری، خودکشی. میگویند نارسیس چنان زیبا بود که همه دخترها او را در رویاهایشان می‌دیدند. اما مادرش او را چنان لوس و ناز پرورده بزرگ کرده بود که او به هیچ زنی وقعی نمی‌گذاشت و دل همه آدم‌های دور تا دورش را می‌شکست. بدین جهت یکی از کسانی که از دستش رنجیده بود دعا کرد: امیدوارم این آدم که کسی را دوست ندارد عاشق خودش شود. دعای او اجابت شد. یک روز صبح که نارسیس داشت در جنگل قدم می‌زد به محوطه بازی رسید. تصمیم گرفت در آنجا استراحت کند. نزدیک درخت بیدی چشمه‌ای دید. خم شد تا آبی بنوشد. اما صورتی چنان زیبا در آب دید که عاشقش شد. قلبش در سینه به تندی می زد. با خودش گفت واقعا حق داشته اینقدر منتظر بماند، زیرا بالاخره عشقی شایسته خودش یافته بود. عشق چنان کورش کرده بود که نفهمید آنچه در چشمه می دید تصویر خودش در آب است. با او حرف زد، اما تصویر جوابش را نداد. لبهایش را جلوتر برد تا بوسش کند، اما آب تکان خورد و تصویر زیبا ناپدید شد. چند لحظه بعد تصویر دوباره ظاهر شد، اما هر بار که نارسیس نزدیک می شد تصویر دوباره ناپدید می شد. آخر سر او مانند دیوانه ها شد. گمان کرد تصویر او را نمی خواهد، بنابراین خنجرش را درآورد و در حالی که می گفت خدا حافظ عشق من، آن را در سینه‌اش فرو کرد. ارباب انبا که نمی‌خواستند نارسیس زیبا تا ابد ناپدید بماند، در همانجا که خونش بر زمین جاری شد گلی رویاندند، گلی که به نام او نارسیس یا نرگس نامیده شد. بر اساس یکی از منظومه‌های اووید، شاعر لاتینی، قرن اول پیش از میلاد. در محضر فیلسوف، عشق به خود امری ضروری است. اگر کسی خود را دوست نداشته باشد، نمیتواند دیگران را دوست بدارد. با این حال، عشق به خود اگر مفرط باشد، آیا ممکن نیست بینایی ما را بگیرد و موجب خار شمردن دیگران شود؟ آیا توجه کردن فقط و فقط به خود، همچنان که در این حکایت اسطوره‌ای دیدیم، میتواند انسان را مجنون کند؟ از طرف دیگر، آیا دوست داشتن دیگران در قیاس با دوست داشته شدن آدمی را بیشتر به خوشبختی نمی رساند؟ صفحه 130 بهای سیلی. بالای صفحه نوشته شده است عصیان، بی‌عدالتی، عدالت، توهین، انصاف. روزی مردی فقیر با مردی ثروتمند درگیر جر و بحث و مشاجره شد. صدای آنها بلند شد و ناگهان مرد ثروتمند بدون هیچ مقدمه‌ای به صورت مرد فقیر سیلی زد. مرد فقیر که در نظر نداشت بگذارد ماجرا همینطوری تمام شود پیش قاضی رفت. قاضی شکایت هر دو را گوش کرد و نظر داد که مرد ثروتمند به تاوان سیلی به مرد فقیر یک کاسه برنج به او بدهد. مرد فقیر نزدیک قاضی رفت و سیلی صداداری به صورت او زد. قاضی فریاد کشید: خل شده ای؟ چرا این کار را کردی؟ چیز مهمی نیست، فقط دلم خواست این کار را بکنم. من از خیر آن کاسه برنج گذشتم، شما می توانید آن را برای خودتان بردارید. حکایتی از خاورمیانه. در محضر فیلسوف. در حکایت‌های مردمی بی‌عدالتی دستگاه عدالت‌خانه موضوعی متداول است. در اینجا مرد فقیر با زدن سیلی به صورت قاضی بابت بی‌عدالتی و بی‌انصافی او انتقام می‌گیرد. او روی قضاوت جانبدارانه قاضی دست می‌گذارد. آیا این سیلی از دید شما آرامش بخش بوده است؟ اما گمان می‌کنید یک کاسه برنج می‌تواند مجازات و تنبیهی برای مرد ثروتمند باشد؟ آیا با پول می‌توان ضرر و زیان اخلاقی یک جرم را پاک کرد؟ آیا می‌توان قانون قصاص، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان را به کار گرفت؟ مثلا در برابر سیلی، سیلی زد و در برابر کسانی که کشته شدند، طرف مقابل را کشت. صفحه 132، کلاه. بالای صفحه نوشته شده است: تخیل، شایعه، ترس، خرافه. در یکی از شب‌های زمستان مسافری از جنگل تاریکی می‌گذشت. بادی آمد و کلاهش را با خودش برد. مسافر که می‌خواست زودتر به مسافرخانه گرم برسد، زحمت جستجو و یافتن کلاه را به خود نداد و کلاه بین دو تا بوته گیر کرد. یک روستایی که چند روز بعد از آن حوالی می‌گذشت، چشمش به چیز عجیبی افتاد که پشت درختی بود. از آنجا که کلاه با چند تا پر تزیین شده بود، نسیم کوچکی می‌توانست آن را تکان بدهد. روستایی هم با دیدن این صحنه هراسان پا به فرار گذاشت. او در روستا به دیگران گفت که جانور عجیبی دیده است که در گوشه ای از جنگل چمباتمه زده بود. بچه هایی که این ماجرا به گوششان خورده بود به جنگل رفتند تا این جانور را ببینند. اما به محض اینکه کوچکترین تکان آن را دیدند، با سر دادن فریادهای بلند پا به فرار گذاشتند. وقتی برگشتند گفتند که جانور می‌خواسته به آنها حمله کند. شهرت آن جنگل همه گیر شد. جنگلی که جانوری در سایه‌هایش پنهان شده و به مسافرها حمله می‌کند. از آن به بعد مردم چندین و چند کیلومتر راه خود را کج می‌کردند تا با این جانور روبرو نشوند. کسانی که نمی توانستند از راه دیگری بروند، با دیدن شکل حیوان مجبور می شدند در میان سرخس‌ها چهار نعل بتازند. به این ترتیب بود که از نگاه مردم آن جنگل پر از ارواح شوم شد. یک سر موجوداتی عجیب و غریب به وجود می آمد. اما کلاه چه شد؟ می گویند همه چیزهای بدی که درباره‌اش می گفتند باعث شد که به سگ هاری بدل شود که به دنبال مردم می افتاد. بر اساس حکایتی تبتی در محضر فیلسوف. نیروی تخیل و تصورات ما غالباً ما را به اشتباه می اندازد و غول‌ها و موجودات خیالی که می آفریند می توانند به ما آسیبی برسانند یا سودمندی داشته باشند. وقتی این تخیل جمعی باشد، مسئله دیگر تنها به کلاه مربوط نمی شود، بلکه مسئله آدم ها می شود و جار و جنجالی که از این تخیل جمعی به راه می افتد، نتایج بسیار بدتری در پی دارد. تاریخ نمونه های خیلی وحشتناکی نشان می دهد. آیا در زندگی روزمره اگر زیادی به کسی اتهام بدی زده شود موجب نمی شود او به رفتار بد تن دهد و رفتار واقعیش بد شود؟ صفحه 134 عنکبوت کوچک. بالای صفحه نوشته شده است: زن، قدرت، ضعف. در زمانهای خیلی دور خورشید در یک طرف کره زمین ثابت و بی حرکت مانده بود. نیمه دیگر زمین همیشه سرد و تاریک بود. به همین جهت جانوران طرف سرد زمین بهترین جنگجویانشان را اعزام می کردند تا تکه ای از خورشید را بدزدند و با خود بیاورند. گرگ، خرس، گوز و غیره رفتند و شکست خوردند. نگهبانان خورشید جلوی بعضی ها را گرفتند و بعضی ها نیز با آتش دزدیده شده به شدت سوختند. کسانی هم که برگشتند به واسطه درازی راه و طول مسافت آتشی سرد و خاموش با خود آوردند. همه جانوران بخش سرد زمین از سرما می لرزیدند و ناامید شده بودند. روزی از تاریکی صدای ضعیفی درآمد که می گفت: من می خواهم بروم و نور و گرما بیاورم. وقتی حیوانات نگاه کردند و دیدند صاحب صدا عنکبوتی کوچک و ریز است، همگی خندیدند و مسخرهش کردند. عجب، تو که جنگجو نیستی، تو عنکبوتی، ماده و ضعیفی. چطور در وضعیتی که بزرگترین جانوران شکست خوردن جرأت میکنی چنین چیزی بگویی؟ اما عنکبوت خانوم منتظر نظر و جواب آنها نشد. با قدمهای کوچکش راه افتاد و رفت. با قدمهای کوچکی که داشت راه برایش خیلی طولانی بود. اما هیکل ریز و کوچکش مزایایی داشت، زیرا می توانست بدون هیچ زحمت و دردسری از میان نگهبانان خورشید بگذرد. او ذره بسیار ریزی از آتش برداشت و با پاهای کوچکش کاسه گلی ساخت. عنکبوت خانم خیلی ماهر بود. به دور کاسه تاری تنید تا آتش را از باد و سرما در امان نگه دارد. بعد به راه افتاد. با پاهای عنکبوت راه طولانی بود، اما احساس ضعف نکرد. آهسته و گام به گام پیش رفت. وقتی به طرف سرد و تاریک زمین رسید، آتش کوچکش هنوز روشن بود. همه جانوران توانستند از گرما و نوری که آورده بود استفاده کنند. هیچ کس فراموش نکرد که این خوشبختی را عنکبوت خانم برای همه آورده است. حکایتی از باتریس تاناکا. در محضر فیلسوف، از هنگامی که داستان پیروزی داوود بر جالوت روایت شده است، همه می دانند که گاهی ممکن است ضعیفان بر نیرومندان غلبه کنند. آیا صبوری، احتیاط و حیله به اندازه شجاعت و نیرو مهم نیست؟ مگر فیلسوف چینی لاوتسه در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد نگفته است که آب از سنگ قوی تر است؟ صفحه 136 نگاه. بالای صفحه نوشته شده است: بودن، داشتن، خوشبختی. مردی بود بسیار ثروتمند. مرد دیگری بود بسیار فقیر. هر یک از آنها پسری داشت و هر کدام در یک طرف تپه بزرگ میزیست. روزی مرد خیلی ثروتمند پسرش را نوک تپه برد، به منظره مقابل اشاره کرد و گفت: نگاه کن، به زودی همه اینها مال تو خواهد شد. در همان لحظه مرد خیلی فقیر پسرش را از سمت دیگر تپه بالا برد و به خورشید که در حال طلوع و روشن کردن دشت بود اشاره کرد و خیلی ساده به پسرش گفت: نگاه کن پسرم. در محضر فیلسوف، وقتی در طبیعت می گردیم یا در برابر تصویر زیبایی قرار می گیریم، فقط کافی است به این بیاندیشیم که همه اینها ثروت مشترک همه ماست. جوامع امروزی ما در حال کاستن از خوشبختی های رایگان و بی‌بها هستند و به قیمت به دست آوردن کالاها و اموال گوناگون آنها را از دست می دهند. در این جوامع داشتن در برابر بودن و اقتصاد در برابر فرد ارزش پیدا کرده است. اما آیا آدم واقعا به تصاحب چیزی نیاز دارد تا از آن لذت ببرد و خوشبختی را حس کند؟ تابلوی نقاشی موجود در موزه متعلق به همه ماست. آیا از این تابلو بیش از تابلوی بهره نمی بریم که صاحبش آن را در صندوق خانه‌اش پنهان کرده است؟ پایان کتاب حکایت‌های فلسفی نویسنده میشل پیکمل به تاریخ اسفند ماه 1391. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 228-94-204-7.
آقای بود پرس.com